کتاب شب. داستانی که برای شما در نظر گرفته شده شطرنج باز نام دارد و اثر نویسنده آلمانی فرانسوی زبان برتینا هنجیش است. این داستان را سمانه حنیفی به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرده. آغاز فصل بهار بود. النی مثل روزهای دیگر از تپه‌های کوچکی بالا می‌رفت که هتل دیونیزو را از مرکز شهر جدا کرده بود. خورشید تازه طلوع کرده بود. بندر بزرگ که در جزیره کوچک ناکسوس قرار داشت مثل پهنه‌ای روی دریا و آسمان گشوده شده بود. النی هر روز ساعت 6 به سالن هتل می‌رسید و با خوشحالی جمله‌ای مؤدبانه را بیان می‌کرد، طوری که خونگرمی او حس می‌شد. رئیس او ماریا زن 60 ساله خوشبرخوردی بود که هر گونه بدخلاقی را از سوی مشتریانش تحمل میکرد. پیش از آن که النی کارش را شروع کند، ماریا طبق عادت فنجانی قهوه به او تعارف کرد. النی کارهایش را با نظمی تغییر ناپذیر انجام میداد. او مسئول نظافت اتاقهای هتل بود. 20 اتاق، 40 تخت خواب و 80 حوله سفید. او از اهالی فقیر هالکی بود. در 15 سالگی مدرسه را ترک کرده بود و اولین کاری که به او پیشنهاد شده بود پذیرفته بود. بعد از 3 سال کار کردن در هتل با پانی که در تعمیرگاه پدرش کار میکرد ازدواج کرد. آنها 2 فرزند هم داشتند. دیمیترا و یانی. النی حتی بعد از تولد فرزندانش کارش را ادامه داد. کارش را دوست داشت. در طول این سالها فهمیده بود که چگونه باید با مشتریان برخورد کند. او به راحتی ملیت‌ها را از مدل لباس‌هایشان حدس می‌زد. النی 42 ساله بود و هیچ زیبایی و درخششی در چهره‌اش وجود نداشت. نظافت اتاق 19 را تمام کرده بود. از اتاق 17 رد شد، اما باید منتظر می‌ماند تا گردشگران از اتاقشان بیرون بیایند. یک زوج فرانسوی از روز قبل آن اتاق را کرایه کرده بودند. به یک چشم به هم زدن متوجه میزان کاری شد که باید در آن اتاق انجام می گرفت. به طرف حمام رفت و حوله‌ها را در سبد بزرگ ریخت. شیشه بلوری که روی میز کنسول قرار داشت توجه او را جلب کرد. آن را باز کرد و بوید و در حالی که با دقت سر جایش می گذاشت لبخند زد. او غیر از 3 کلمه چیز دیگری از زبان فرانسه متوجه نمی شد. سلام، ممنون و خداحافظ. به نظر النی زبان فرانسه به قدری آهنگین بود که کلماتش روی سطح مومندود هم می‌رقصیدند. چند بار در تلویزیون برنامه‌هایی درباره پاریس دیده بود و هر بار به گونه‌ای بود که انگار چیزی قلبش را نشگون بگیرد. النی زنی نبود که برای هر اتفاقی قلبش تکان بخورد و تحت تأثیر قرار بگیرد. اما پاریس یک استثناء بود. پاریس باغ پر رمز و راز النی بود. او بعد از ظهر را با دخترش دیمیترا گذراند. پانی با آنها شام خورد و سپس برای دیدن دوستانش به قهوه خانه رفت. صبح فردای آن روز النی بعد از آنکه برای خانواده قهوه آماده کرد سر کار رفت. کار 10 اتاق را به پایان رساند و به طرف سالن غذاخوری رفت. او صبر می‌کرد تا اتاق‌ها خالی شوند و بعد وارد آنها می‌شد. بالاخره ساعت 10:30 توانست وارد اتاق 17 شود. کارش را شروع کرد. دقیقاً همه کارهایی را که دیروز انجام داده بود، اما وقتی جارو می‌کشید چیزی روی زمین افتاد. یک مهره بود. او متوجه یک صفحه شطرنج شد که مهره‌های سفید و سیاه روی آن چیده و بازی نیمه تمام رها شده بود. با دقت مهره‌ای را که در دست داشت نگاه کرد. یک سرباز سیاه بود. سعی کرد آن را سر جایش بگذارد، اما نمی‌دانست در کدام خانه بوده است. بالاخره تصمیم گرفت آن را کنار صف شطرنج رها کند. اما از اینکه قسمتی از بازی را خراب کرده بود، کمی تأسف خورد. نزدیک بعد از ظهر به شهر رسید. پانی را در رستوران کوچکی دید. صاحب رستوران که دوست پانی بود، همه عمرش را در ناکسوس گذرانده بود، اما مردم به خاطر اصل و نسبش او را ارمنی می‌خواندند. النی به خاطر همراه شدن با آنها نوشیدنی را که ارمنی به او تعارف کرد پذیرفت. او کفشش را از پا در آورد و پاهای متورمش را دراز کرد و چشمهایش را بست. صدای قطعه‌های چوبی را که به هم می‌خورد چنید و متوجه شد که ارمنی بازی با تخت نرد را تمام کرده و مردهای دیگری بازی را آغاز کردند. ناگهان سرباز کوچک چوبی را که در اتاق فرانسوی ها انداخته بود به یاد آورد. صدایی به گوشش خورد. النی؟ دوستش کاترینا آن طرف خیابان ایستاده بود. زود بیا خونه، من باقلوا درست کردم. آپارتمان کاترینا هوای خنکی داشت. دو زن با هم نشستند و همزمان که حرف می زدند، جرعه جرعه قهوه‌شان را می نوشیدند. آنها یکدیگر را از کودکی می شناختند. هیچ اتفاقی نبود که در خیابانهای ناکسوس رخ بدهد و از دید کاترینا مخفی بماند. او هم به سرعت خبرها را پخش می کرد. نه شوهری داشت، نه بچه‌ای که بتواند حرفایش را با آنها بگوید. النی بیشتر گوش می کرد. او اکثر بعد از ظهرها را با دوستش می گذراند. نزدیک ساعت 8 ناگهان النی وسایلش را جمع کرد و از کاترینا جدا شد. رفت تا برای شام کمی خرید کند. شوهرش دوست نداشت خیلی دیر شام بخورد. گرسنه ماندن او را شکنجه می‌داد و باعث می‌شد بد اخلاق شود. النی ناگهان وسط خیابان متوقف شد. فکر جسورانه‌ای از ذهنش گذشت. خوب است هدیه تولد برای پانی یک دست شطرنج بخرد. می‌تونیم شطرنج بازی کردن را یاد بگیریم و با هم بازی کنیم. این فکر ذهنش را قلقلک داد. او هرگز تا نیمه های شب در شانزلیزه گردش نکرده بود و در خیابانهای بزرگ قهوه نخورده بود. اما می توانست با شوهرش مثل زنهای شیک پوش پاریسی شطرنج بازی کند. به خانه که رسید با ترش روی پانی روبرو شد. به آشپزخانه رفت تا شام را آماده کند. تولد پانی دو هفته دیگر بود. او باید شطرنج زیبایی انتخاب می کرد. اما ناگهان متوجه شد که خرید یک دست شطرنج در این شهر کوچک کار راحتی نیست. سر و صدای کاری که می‌خواست انجام دهد به سرعت باد می‌پیچید و همه خبردار می‌شدند. النی محیط اطرافش را خوب می‌شناخت و می‌دانست که اطرافیانش هر حادثه کوچک را با کنجکاوی دنبال می‌کنند و آن را شاخ و برگ می‌دهند. او نمی‌توانست بیان که توجه دیگران را جلب کند، به هدفش برسد و سورپرایزی که برای پانی در نظر گرفته بود شکست می‌خورد. به چه کسی می‌توانست اعتماد کند؟ کلاً همه زنان را کنار گذاشت، چون می‌دانست که آنها قابل اعتماد نیستند. قصد نداشت پسرش یانی را برای خرید شطرنج بفرستد، چون او در رازداری ناتوان بود. دیمیترای نازنین، دخترش همیشه آماده کمک به او بود، اما چون به شدت شبیه خود کاترینا بود، ایده مناسب نبود. سه‌شنبه النی در تمام کردن کارهایش در هتل عجله کرد. بعد از آن سوار اتوبوس شد. معمولاً برای دیدن پدر و مادرش به هالکی می رفت. وقتی به زادگاهش رسید، راه همیشگیش را که پر از درخت زیتون بود ادامه داد، اما به خانه پدر و مادرش نرفت. وارد کوچه سنگ فرش شده ای شد و بالاخره خانه کوچکی را پیدا کرد که میان یک باغ بود. ناگهان ترس عجیبی به او دست داد. چگونه می توانست با او روبرو شود؟ اما پیرمرد لاغر سری در را باز کرد. چشمایش را کمی جمع کرد و بعد خندید. النی گفت: سلام استاد کوروس. مرد او را به سالن دعوت کرد. النی با ناراحتی و خجالت روی صندلی نشست. پروفسور متوجه شد که النی مؤدب است. النی هرگز به خانه استاد کوروس پا نگذاشته بود. او را جز مواقعی که روبروی شاگردان پشت میزش می نشست ندیده بود. کوروس سکوت را شکست و از حال النی پرسید. به تجربه می دانست که شاگردان قدیمیش به استثنای چند نفر وقتی به دیدنش می آیند حتما کار خاصی دارند. اغلب از او می خواستند نامه ای اداری بنویسد یا مفاهیم پیچیده این برگه ها را برایشان توضیح دهد. النی بالاخره عزمش را جزم کرد و با سرعت زیادی کلماتی را که انتخاب کرده بود به زبان آورد. پروفسور، ازتون می خواهم که به جای من یه دست شطرنج بخرین. پیرمرد کوشید تعجبش را پنهان کند. بلند شد و برای النی نوشیدنی ریخت. تفرامیز گفت: بازی بسیار زیباییه. یکی از قدیمی ترین بازی ها. البته سخته. ناگان النی گفت: خیلی سخت. پروفسور با یک دروغ جواب داد: نه، خیلی نه. حالا شطرنج رو برای کی میخوای بخری؟ النی جواب داد که برای تولد همسرش میخواهد. کوروس از تمایل ناگهانی پانی تعمیرکار به شطرنج تعجب کرد. جز چند مصری که در جزیره زندگی میکردند، کس دیگری نبود که این بازی رو انجام دهد. خود او هم در جوانی مدتی به این بازی میپرداخت، اما چون همبازی مناسبی نداشت، به سرعت رهایش کرد. سوالش را به این محدود کرد که شوهرت این بازی را بلد است و النی سر تکان داد. کوروس گفت: پس باید یه دستور ساده از بازی را هم بگیری. النی از پیشنهاد او استقبال کرد و پروفسور قبول کرد این کار را انجام دهد. النی کیف پولش را درآورد، اما نمی‌دانست چه مبلغی باید بپردازد. کوروس گفت: شطرنج را که خرید با او حساب می‌کند. النی هنگام بازگشت به شهر احساس خوبی داشت. صبح پنجشنبه النی خیلی زودتر سر کار رفت. رئیسش متعجب شد. هیچ کدام از مسافران زودتر از 6:30 اتاقشان را ترک نمی کردند و النی مجبور بود دور سالن بچرخد. دوست داشت زودتر اتاق 17 را تمیز کند و دوباره به آن شطرنج پاریسی نگاهی بیندازد. شاید از بخت او مهره ها سر جایشان باشند و او بتواند جای هر مهره را یاد بگیرد تا وقتی پانی کادوی تولدش را میدید بتواند مهره ها را بچیند. همانطور که غرق افکارش بود، فرانسوی ها گردش صبحگاهیشان را آغاز کردند. النی وارد اتاق 17 شد و مستقیم رفت سراغ شطرنج. اما متاسفانه مهره ها کنار صفحه قرار داشتند. النی حتی نام آن مهره های کوچک را هم نمیدانست. دو اسب و شاه و وزیر را می شناخت، اما بقیه برایش ناآشنا بودند. آهی کشید و به کارش ادامه داد. با خودش فکر کرد: دیوونه، استاد کوروس گفت بازی سختیه. احساس درماندگی عجیبی میکرد. انگار اولین باری بود که سرنوشت با او بی‌رحمی میکرد. درد پاهایش دو برابر شده بود. بعد از کار به خانه برگشت. ناگهان تلفن زنگ زد. النی بیان که از شنیدن صدای کوروس تعجب کند جواب داد. کوروس گفت: من الان توی آتنم. شنیدم که توی بازار شطرنج الکترونیکی هم میشه پیدا کرد. النی جرأت نکرد به استاد قدیمیش بگوید که به این نتیجه رسیده که خریدن شطرنج کار احمقانه است. با صدای ضعیفی جواب داد: اما اون باید خیلی سخت‌تر باشه. کوروس گفت: نه، این شطرنج با باتری کار میکنه. حتی میتونی تنهایی با خود دستگاه بازی کنی. تکنولوژی پیشرفت‌های باور نکردنی کرده النی کوچولو. فقط میترسم خیلی شطرنج قشنگی نباشه. باید یکی رو انتخاب کنیم. کارایی یا زیبایی. النی برخلاف دلسردی که او را در بر گرفته بود نتوانست مانع خندیدنش شود. چون از 15 سالگی به بعد هیچ کس به او نگفته بود النی کوچولو. بعد از آن که گوشی را گذاشت نشست. او هیچ تعجبی از پیشرفت تکنولوژی نکرده بود. احساس میکرد که پیشرفت تکنولوژی از همه روزنه‌ها وارد زندگیش شده و او را به حاشیه برده است. او در این دنیای مدرن احساس غریبی میکرد. با خود فکر کرد من حتی بلد نیستم رانندگی کنم، در حالی که شوهرم تعمیرکاره. و حالا کوروس به او بازی کردن با شطرنج مکانیکی را پیشنهاد میکرد. از خنده ترکید، از بس که این فکر به نظرش مسخره میآمد. بالاخره انتظار به سر رسید و پروفسور یک دست شطرنج سیاه و سفید به النی نشان داد. النی به خاطر ظاهر شطرنج ناراحت شد، اما با گرمی از پروفسور تشکر کرد و پول آن را پرداخت. سپس از خانه کوروس خارج شد و یک کاغذ کادو زیبا خرید. با مهارت و سلیقه میز شام را چید و کادو را روی صندلی پانی گذاشت. بسیار هیجان زده بود و عصبی. صدای کلید را که در قفل در چرخید شنید. دیمیترا پدرش را در آغوش گرفت و تولدش را تبریک گفت. یانی هم با او دست داد. النی با بشقاب بزرگی دلمه به سالن آمد و دید پانی در حال باز کردن کادویش است. پانی با تعجب شطرنج را دید. بچه‌ها هم روی صفحه آن خم شدند. النی گفت: یه دست شطرنج برات خریدم. پانی زیر لب چیزی گفت که حاکی از تردید و دودلی بود. النی با کمرویی اضافه کرد: فکر کردم میتونیم شطرنج یاد بگیریم و با هم بازی کنیم. پانی ناباورانه نگاهی به او انداخت و خندید و بعد با خوشرویی از او تشکر کرد. چند هفته از تولد پانی گذشت و غیر از نگاه‌های رمزآلود النی به شطرنج کس دیگری به آن توجه نکرد. ناکسوس به بالاترین درجه گرما رسیده بود. یک شب که النی خوابش نمی‌برد به آرامی بلند شد و به سالن رفت. ناگهان نگاهش به شطرنج افتاد و آن را برداشت. مهرهای آن را درآورد و دستور بازی را برداشت. ابتدا باید مهرها را می شناخت. دو ردیف را روبروی هم چید. مرحله اول را گذراند و دوباره دستور بازی را خواند تا حرکت مهرها را یاد بگیرد. یکی از جمله‌ها را 3 بار خواند تا متوجه شد. وقتی فهمید هر یک از مهرها چه حرکتی دارند، آن مرحله را رها کرد و با خودش گفت چه مسخره. وقتی جای مهرها درست بود، دستگاه با علامت عجیبی آن را یادآوری میکرد. اما شاه را چگونه باید حرکت داد؟ او در مورد پادشاهی تخصصی نداشت. تصوری که همواره از شاه داشت یک زندگی با قدرت و جلال و شکوه بود، اما این شاه هیچ جلال و شکوهی نداشت. حتی نمیتوانست به تنهایی از خودش دفاع کند. باید از سوی دیگر مهره ها محافظت می شد و با این حال نتیجه بازی به او بستگی داشت. النی از زرنگی این پادشاه تحت تأثیر قرار گرفت. به وزیر رسید. او قدرت انجام هر گونه حرکتی داشت. این فکر ناگهان النی را زیر رو کرد و خندید. ساعت 4 صبح النی خوابش برد. فردای آن روز به نظر رئیس آمد که النی چرخ لباسهای چرک را سریع‌تر از معمول حل می دهد. وقتی کارش تمام شد، دیگر به دیدن کاترینا نرفت و سریع به خانه بازگشت. به سرعت کارهای خانه را انجام داد و دوباره روی شطرنج متمرکز شد. دستگاه را روشن کرد و دستور بازی را به دقت خواند. تصمیم گرفت با خود دستگاه بازی کند. ماشین حرکت ها را ثبت و به سرعت باد حمله می کرد. دستگاه مهره‌ای را که می خواست حرکت دهد با یک چراغ چشمک زن بالای هر خط نشان می داد. النی قدم به قدم جلو می رفت. سری سربازها را جلو برد. می خواست وزیرش را حرکت دهد. دستگاه هم شکافی را که توسط النی به وجود آمده بود با مهره‌ای پر کرد. او با دو حرکت مات شد. النی هاج و واج مانده بود. با خودش گفت باید بیشتر دقت کنم. دوباره خواست بازی را شروع کند. اما پانی وارد خانه شد. او که منتظر بود خانواده را سر میز شام ببیند، زنش را در حال بازی با شطرنج دید. حماقت النی به حدی بود که پانی حتی او را سرزنش نکرد. النی زود شطرنج را جمع کرد و دنبال راه حل گشت. با خوشرویی که دروغش کاملا پیدا بود نشان داد که فراموش نکرده شام درست کند، بلکه تصمیم گرفته همه را به رستوران دعوت کند. پانی هم حرفی نزد و آن شب مثل یک جشن برگزار شد. هرچند النی خودش را بابت این خرج غیر ضروری سرزنش میکرد. او باید شطرنج را از چشم دیگران مخفی میکرد. بعد از آن روز به دنبال مخفیگاهی برای آن گشت و بعد از 2 ساعت فکر خوبی به سرش زد. سراغ فریزر رفت تا شطرنج را آنجا پنهان کند. هیچ کس از اعضای خانه در فریزر را باز نمیکرد. فقط امیدوار بود سرمایه زیاد به باتری های دستگاه آسیبی نرساند. صبح روز بعد، النی مشغول انجام کارهای روزانه شد. 20 اتاق و 40 تخت خواب و ملافه ها. تنها تفاوت او این بود که قهوه‌ای را که هر روز ماریا به او پیشنهاد میکرد، رد میکرد. فقط برای اینکه وقتش زیاد هدر نرود. رئیسش به او شک کرده بود. ماریا تغییر رفتار النی را فهمیده بود، اما نمیتوانست بفهمد مشکل از کجا نشأت میگیرد. البته، رئیس تنها کسی نبود که در مورد رفتار النی مشکوک شده بود. کاترینا هم بود. هر بار که آنها هم را می دیدند، النی بهانه‌ای دست و پا می کرد تا زودتر برود. دوست داشت حقیقت را به دوستش بگوید، اما مسلماً کاترینا نمی توانست او را درک کند. به علاوه، النی خودش متوجه تغییر رفتارش نبود. از قانون ناکسوس فرار کرده بود و همه آداب و رسوم زنان را زیر پا گذاشته بود. اما دیگر جزئی از زندگیش شده بود که هر روز خود را جایی ببیند که بیشتر از دیروز تشنه یادگیری باشد. یاد گرفتن بازی شطرنج برای او راحت نبود. دست دوم که با دستگاه بازی کرد در 8 حرکت مات شد. یک روز النی در طول 20 دقیقه به زحمت در حال بازی بود که دستگاه به یکی از مهره‌هایش حمله کرد. او متوجه شد آنچه دستگاه به او پیشنهاد می‌دهد کاملا متضاد با قواعد اساسی بازی است. دستگاه مدام چشمک می‌زد. ناگهان النی صبرش را از دست داد و فریاد کشید: چرا تو حرف نمی‌زنی احمق دیوونه؟ و با دست دیگرش بازی را به هم زد. فکر کرد که دیگر نمی‌شود با دستگاه بازی کرد. باید به دنبال یک همبازی می‌گشت. پانی هیچ تمایلی به این بازی نشان نداده بود. شطرنج بازی کردن با زنش به نظرش یک ایده ناصحیح و خلاف آداب و رسوم ناکسوس می‌آمد. فردای آن روز بعد از کارش به بندرگاه رفت. دقیقه‌ای به کشتی بزرگ دلفین‌های پرنده نگاه کرد. او در رویایش به زندگی کردن در آتن فکر می‌کرد. این مشکل او در آتن حل می‌شد. می‌توانست هر جایی می‌خواهد برود و با هر کس می‌خواهد بازی کند. حتی می‌توانست در یک کلوب نام‌نویسی کند. برای اولین بار در زندگیش احساس کرد که این جزیره مثل یک نقطه کور است. النی هرگز پیش از آن محدودیت‌های ناکسوس را احساس نکرده بود. ناگهان اندام لاغر و خمیده‌ای آرام به سوی او آمد. کوروس بود. گفت: تو نباید توی این آفتاب بمونی. بیا بریم زیر سایه چیزی بخوریم. کوروس دو آب پرتقال سفارش داد و منتظر شد تا النی سرحال بیاید. بعد گفت: النی کوچولوی من یه پیرمردم. تو باید با من صادقانه حرف بزنی. النی به کوروس اعتماد داشت، اما اعتراف به بازی شطرنج سخت بود. مانع اصلی احساس شرم بود. واقعا پروفسور در مورد او چه فکری میکرد؟ ناگهان با عجله گفت: مشکل بازی شطرنجه. کوروس پرسید: پانی کادوشو دوست نداشت؟ النی گفت: مشکل پانی نیست، خود منم. کوروس با دقت به اون نگاه کرد و گفت: النی کوچولو، اگه دنبال هم بازی میگردی میتونم خودم رو بهت معرفی کنم. با اینکه مدت زیادی میشه که بازی نکردم و شاید دیگه ذهنم یاری نکنه. رنگ رخسار النی باز شد و فریاد زد: شما بازی میکنین پروفسور؟ چه عالی. پروفسور سیگارش رو روشن کرد. خود او هم کمی از این پیشنهاد متعجب شده بود. مطمئنن این فکر خوب بود تا فعالیت منظم فکری داشته باشد. هرچند این تصمیم مستلزم یک تغییر مهم در عادتهایش بود، اما در عوض تنهاییهایش هم تمام می شد. شمارش روزا در سن 80 سالگی کار عادی او بود. می توانست با این کار شور و اشتیاق مردهش را زنده کند. به بعد النی مخفیانه به قرار ملاقاتش می رفت. البته برخی به او مظنون شده بودند. باید بهانه‌ای پیدا می کرد که بتواند کل بعد از ظهر جمعه ها را از حضور همه غایب شود. و آن روز، روز مبارزه هفتگی بود. اولین جلسات برای او دشوار بود. کوروس اصول اساسی بازی را به خاطر داشت، اما فراموش کرده بود آنها را کجا باید استفاده کند. بعد از سالها می کوشید خوب تمرکز کند. کم تجربگی النی با شخصیت ساکت صاحبخانه جور بود. هر دفعه که النی مهره را میچید مضطرب میشد، ولی زمانی که اولین مهره را حرکت میداد دیگر حواسش به دنیای خارج نبود و از چیزی خجالت نمیکشید. او از روشهای خوبی استفاده میکرد و گاهی استاد قدیمیش را با مشکل مواجه میساخت. در خانه هم دوباره با خود دستگاه بازی میکرد. النی سعی کرد دخترش دیمیترا را به این بازی علاقه‌مند کند، اما دیمیترا در انجام این بازی کند بود و النی هم منصرف شد. اما از دخترش قول گرفت در این مورد با کسی صحبت نکند. البته این احتیاط ضرورت نداشت، چون دیمیترا کاملا رازدار بود. با اینکه فقط 12 سال داشت، مادرش را در بازی شطرنج بسیار باهوش می‌دید. النی کمی نسبت به خانواده‌اش بی‌تفاوت شده بود. زیاد از پانی نمیخواست با هم غذا بخورند و منتظر او نمیشد. دوست داشت شوهرش تا ابد در قهوه خانه بماند. در ذهنش فقط به یک هدف فکر میکرد و آن هم مات کردن کوروس بود. تا آن موقع موفق نشده بود او را شکست دهد. یک بار مساوی کرده بود. برای رسیدن به این هدف به تکنیک‌های جدید متوسل شده بود. خوب میدانست که گاهی بهتر است یک مهره را از دست بدهد تا بتواند مهره مهمتری از رقیب بگیرد. این هیله نام زیبایی داشت: دامبی. دستور بازی شامل انواع بازی‌هایی می‌شد که استادان شطرنج تا قرن 15 انجام داده بودند. توضیح بازی‌های بزرگ بین‌المللی که در طول قرن‌ها انجام شده بود، ذهن النی را به خود مشغول می‌کرد. هر روز سعی می‌کرد و بازی جدیدی یاد می‌گرفت. از یادآوری نام روش‌های متفاوت بازی احساس لذت می‌کرد. بازی اسپانیایی، بازی وینی، دفاع سیسیلی و این اسامی او را به قرن‌های گذشته می‌برد و خود را در سالن‌های تزار قرن 17 یا در قصرهای دیگر تصور می‌کرد که لباس‌های مجللی پوشیدند و در حال بازی هستند. النی آرام آرام در بازی پیشرفت می‌کرد. ذاتاً دوست داشت شگفتی بیافریند و با حرکت‌هایی که شبیه حرکت اولیه‌اش نبودند، آشوب و بی‌نظمی به پا کند تا از رقیبش امتیاز بگیرد. کوروس از شهامت و جسارت النی متعجب می شد. بازی شطرنج شخصیت متفاوت النی را جدا از آن چه همیشه نشان داده بود آشکار می کرد. در یکی از بعد از ظهرهای جمعه، النی به خانه کوروس رفت و پس از آنکه مهره‌ها را چید، به فکر فرو رفت. او شیوه‌ای از بازی را که در طول هفته با آن فکر کرده بود شروع کرد. رفتار او باعث خنده کوروس شد. از روزی که النی از او درخواست کرده بود برای شطرنج بخرد، خیلی گذشته بود. آن زمان او جرأت نداشت حتی کامل روی صندلی بنشیند، اما الان مطمئناً آن احساس را نداشت. همیشه النی در چهارمین حرکت می توانست به قلعه برود، اما این بار این کار را نکرد. کوروس تعجب کرد. النی گفت: اجازه بدین پروفسور، خودتون می بینین که چیکار می کنم. او بازی را با خارج کردن مهره‌ها ادامه داد، با این تفاوت که وزیر را جایی گذاشته بود که می توانست خانه های زیادی را کنترل کند. کوروس نمی دانست از کدام جهت حمله کند. النی از این تردید استفاده کرد و با زدن یکی از مهرهایش او را بیشتر تضعیف کرد و در نهایت با 5 حرکت بازی را برد. النی باور نمی کرد که برای اولین بار توانسته پروفسور را شکست دهد. کوروس به او تبریک گفت، البته کمی هم خجالت کشید. النی بسیار خوشحال بود. کوروس باید اعتراف می کرد که یک زن خدمتکار موفق شده او را اینچنین متعجب کند. فردای آن روز النی چرخ دستی سنگینی را که پر از ملافه و لباسهای کثیف بود با سر و صدای زیاد هول می داد و با خونگرمی به مسافران سلام می کرد. این اثر شادمانی روز گذشته بود که النی آن را به دیگران هم منتقل می کرد. این پیروزی لذت زیادی برایش داشت. چندین بار تصمیم گرفت داستان را برای رئیسش تعریف کند، اما نمی دانست چگونه آن را توضیح دهد. بعد به یاد کاترینا افتاد. در این مدت او را کاملا از یاد برده بود. النی گل خرید و به خانه کاترینا رفت. کاترینا همان قهوه همیشگی را برایش آورد. النی می دانست باید برای او توضیح دهد، اما نمی دانست چگونه در چند کلمه تجربه چند ماه گذشته را خلاصه کند. بالاخره گفت، چند وقت فرصت نمی کردم به دیدنت بیام، چون مشغول یاد گرفتن بازی شطرنج بودم. البته این یه رازه، هیچ کس جز تو نباید از این مسئله خبردار بشه. کاترینا با دهانی باز به او نگاه کرد. در دلش احساس عجیبی داشت که حاکی از ناباوری بود. پرسید، اما تو با چی بازی میکنی؟ النی جواب داد، با یه دستگاه، و برایش توضیح داد که برای تولد پانی یک دست شطرنج خریده و خود با آن بازی علاقه‌مند شده است. او دوست داشت از زمانی که در ذهنش یک مبارزه را طراحی میکند یا زمانی که با رقیبش بازی میکند و احساس عجیب و بیگانه‌ای که او را به دنیای دیگری میبرد برای کاترینا بگوید، اما چیزی نگفت. النی میخواست از زنان شیک‌پوش پاریسی که با شوهرانشان شطرنج بازی میکنند صحبت کند، اما مطمئن نبود که این حرفها برای کاترینا قابل هضم باشد. با نگاه به صورت دوستش متوجه شد کوچکترین امیدی را که به کاترینا داشت از دست داده است. مثل یک قطعه از این دنیا ترد شده بود. دنیایی که النی در آن تغییر کرده بود. او نباید در هیچ موردی با عادتهای قبلیش مخالفت میکرد. تکرار باید جزء ساختاری از شخصیتش باشد. کاترینا موضوع مکالمه را عوض کرد و مثل عادت همیشگیش از آخرین اخبار روز صحبت کرد. بعد از رفتن النی هم لیوانها را برداشت و با خودش گفت بازی شطرنج. ناگهان تصویر النی را با موهای مش بلندش که روی شطرنج خم شده بود تصور کرد و از خنده ترکید. فردای آن روز هانی از سر کار برگشت و با عصبانیت فریاد کشید النی! به طرف او آمد و با تکان دادن النی دوباره فریاد کشید چطور میتونی چنین کاری انجام بدی؟ شاید این تکانهای شدید بود که باعث شد النی به یاد کاترینا بیفتد. پانی متضرعانه گفت همه شهر میدونن که تو وقتت رو با بازی شطرنج میگذرونی. النی جواب داد خب مگه چیه؟ پانی جواب داد من اسباب خنده همه بندر شدم. اگه میخوای خودت مسخره عام خاص کنی چرا با آبروی من بازی میکنی؟ من جوهر یه آدم دیوونه شدم. تو خوب میدونی که باید به سنت‌ها و آداب شهر احترام بذاری و این کار تو خلاف آداب و رسومه. النی جواب نداد. او خوب میدانست که مسخره شدن برای پانی بدتر از هزاران شکنجه و عذاب است. از طرفی میدانست این جریان مدت زیادی ادامه پیدا نمی‌کند و مردم موضوعات جالبتر دیگری را دنبال خواهند کرد و خیلی زود او را از یاد خواهند برد. پانی ساکت شد و بعد از مدتی گفت باید یه راه حل خوب برای این داستان مسخره پیدا کنیم. اگه تو دست از این بازی بکشی و به همه بگی که این حرفا دروغ بوده منم میبخشمت. النی به سرعت جواب داد هرگز. رنگ پانی به شدت سرخ شد و با تمام قدرت مشتش را به میز کوبید و شمعدان‌ها به زمین افتادند. بعد وارد اتاق شد و کمدها را با عصبانیت باز کرد. به دنبال موضوع دعوا می گشت. اسباب اساسیه خانه به شدت صدا می دادند و گلدانی که کادوی عروسی 25 سال پیش آنها بود شکست. النی بی حرکت ایستاده بود و مبهوت به کارهای پانی نگاه می کرد. بالاخره بعد از جستجوهای بیهوده پانی خانه را ترک کرد. سه هفته از این ماجرا گذشت و آن دو حتی یک کلمه با هم حرف نزدند. پانی حالا ثانیه به ثانیه النی را کنترل میکرد. این شرایط برای یانی سخت بود. حرفها و گوشه کنایه‌های دوستانش در مورد مادرش او را به ستوه آورده بود. مدام از مادرش میپرسید که چرا ناگهان چنین رفتاری را پیش گرفته است. هیچ ناخصوصی زنی نظافتچی را نمی‌شناخت که روزهایش را با بازی شطرنج بگذراند و این کار را حق مسلم خود بداند. همه بندری‌ها می‌دانستند که این موضوع آخر او را با سر به زمین خواهد زد. همه شهر راجع به النی حرف می زدند و به او می خندیدند. پانی هم نمی توانست بیان که دوست و آشنا به او ریشخند بزنند قدمی در شهر بردارد. دیمیترا بیشتر از همه مجبور بود سکوتی را که در خانه حاکم بود تحمل کند. او همیشه از مادرش دفاع می کرد. به خوبی می دانست که مادرش به چه خاطر در برابر همه مخالفت ها پافشاری می کند. در کل زندگیش هرگز ندیده بود که مادرش چیزی را فقط برای خودش و با شهامت زیاد بخواهد. بازی شطرنج از نظر دیمیترا کسل کننده بود، اما دلیل محکمی برای از بین بردن این آداب و قوانین قدیمی و مرسوم آنجا بود. النی از پریشانی و نگرانی دخترش ناراحت بود، اما نمیتوانست برایش توضیح دهد که چرا نمیتواند این بازی را کنار بگذارد. همه اینها نتیجه اعتماد به کاترینا بود. چندین بار تصمیم گرفت مبارزش را رها کند و به همه بگوید که این حرفا همه دروغ بوده است. اما کاترینا کارش را خوب انجام داده بود. النی او را خوب می شناخت. نمی توانست به او اعتراضی بکند. مطمئنن کاترینا در جواب می گفت که روحش هم از این موضوع خبر ندارد. النی هیچ کس را نمی دید که دست دوستی به سویش دراز کرده باشد، جز استاد با وفایش که اغلب با او تماس می گرفت. او نمی توانست بیان که دیگران به او توجه کنند قدمی در شهر برداند. همیشه سنگینی نگاه اطرافیان را حس می کرد. او از تنهایی ناگهانی که زندگیش را زیر رو کرده بود بسیار متحیر بود. در آخرین ملاقاتش با کروس شطرنج را به او داد تا نزد خودش نگه دارد. هتل دنیای متفاوت از خانه بود، جایی که النی می توانست در آن پناه بگیرد، دنیایی که دیگران مشکلات زن خدمتکاری را که چرخ لباسهای کثیف را حل می داد از یاد برده بودند. ماریا رئیس هتل زمزمه هایی را که در شهر بود می شنید. ابتدا حرفها را باور نداشت، ولی بعد برایش جالب شد. کار النی را قبول داشت، اما برایش سخت بود تصور کند خدمتکار هتل شطرنج بازی می کند. به نظرش کمی مسخره بود، اما مقاومت النی را تحسین میکرد. جشن نوئل هم بیان که بتواند تغییری در روابط این زن و شوهر ایجاد کند سپری شد. هر کدام از آنها تنها بودند. پروفسور کوروس هم دچار حواس پرتی شدیدی شده بود، پیر شده بود و از دنیای خارج روگردان. در مورد دنبال کردن بازی تردید داشت. به خوبی میدانست که سختی همه مشکلات روی شانه‌های النی بیچاره سنگینی میکند. ندامت و پشیمانی او را شکنجه می‌داد. با خودش فکر می‌کرد اگر النی از شوهرش جدا شود چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. او هرگز برای تنها ماندن تا پایان عمرش آماده نیست. خود پروفسور در 30 سالگی ذوق نوشتن پیدا کرد. او نمی‌توانست برای اطرافیانش توضیح دهد که این حرفه و علاقه او باری بهتر از هیچ نیست و بیشتر باور قلبی اوست. حالا گویی النی هم به جای فرار از برخی مسائل با آنها حرکت میکرد. چگونه میتوان این دنیای بزرگ تفکر را توضیح داد؟ دنیایی را که متعلق به النی است. کوروس در آن زمان در دستشویی و در طبیعت کتاب میخواند. هر جایی که او را از آزار دیگران دور نگه میداشت و به هر بهانه‌ای سعی میکرد از افراد دور باشد. 2 سال بعد فهمید کاری که میکند خط سیر متفاوتی با دیگران دارد. و می دانست که نتیجه آن به طور منطقی این است که تا پایان عمر تنها زندگی کند. او توانست ارتباط نزدیکی با ادبیات و موسیقی و هنرهای زیبا و همه چیزهایی که مربوط به دنیای نامرئی بودند پیدا کند. او که از معاشرت متنفر بود، باید ابزاری برای ادامه زندگی به دست می آورد و این مستلزم آماده سازی شرایط بود و النی هیچ کدام از آنها را نداشت. النی فعلا جرأت نداشت به خانه کوروس بیاید و با او بازی کند. به همین دلیل روزهای کوروس شبیه هم بودند. صبحا قهوه‌اش را می نوشید و بعد پیاده روی می کرد و سپس در خانه قدم می زد. بعد از 2 هفته کوروس توجهش به شطرنج که بر آن گرد و غبار نشسته بود جلب شد. به یاد اشتیاق النی افتاد و هیجانی که وجودش را تسخیر می کرد. او با شطرنج که ساکن رویاهایش بود زندگی می کرد. صبح آن روز کوروس تصمیم جسورانه ای گرفت. مدتی صبر کرد تا متوجه شود آیا النی در برابر حمله دیگران از پا در می آید و تسلیم می شود یا هنوز محتاط و صبور است. بالاخره یک روز گوشی تلفن را برداشت و شماره النی را گرفت. اتفاقا النی خودش گوشی را برداشت و کوروس به او گفت: النی کوچولوی من، تو باید فردا بیای خونه من. یه ایده خوب به ذهنم رسیده. Thank you. النی برای آنکه متوجه شود استاد پیرش چه تصمیمی گرفته، هم عجله داشت و هم اشتیاق. نفس زنان به خانه کوروش رسید. بیان که زمانی را به نشستن و نفس تازه کردن صرف کند پرسید: خب پروفسور. کوروش لبخند زد تا افکارش را دستبندی کند. هفته ها طول کشیده بود تا به این نتیجه برسد. النی را دعوت کرد بنشیند و برای او قهوه یونانی گرمی آماده کرد. هنگامی که خواست قهوه را بنوشد گفت: النی، تو باید توی مسابقه شطرنج شرکت کنی. النی با شنیدن این جمله احساس خفگی کرد و دهانش خشک شد. ناباورانه به استاد پیرش خیره مانده بود. شاید با النی شوخی میکرد، یا اینکه شاید کوروش اصلا متوجه نگرانی ها و شرایط دشوار النی نیست. کوروش به اون نگاه کرد. این تنها شانس توه. همیشه حمله بهترین دفاعه. النی بعد از چند دقیقه به آرامی گفت: اما پروفسور، تو ناکسوس که مسابقه برگزار نمیشه. کوروش جواب داد: بله میدونم، تو باید بری آتن. این بار دیگر النی مطمئن شد که این استاد پیر عقلش را از دست داده است. کوروش ادامه داد: تو استعدادش رو داری و میتونی با اونجا بری. النی پرسید: شما راه حل بهتری ندارین؟ کوروش خندید و گفت: النی، باید به من اعتماد کنی. بهت اطمینان میدم که زمانش رسیده. اما چطوری پروفسور؟ شرایط من خیلی سخت‌تر از قبل شده. میدونم، اما زیاد بهش توجه نکن. روی هدفی که داری تمرکز کن. از حالا دوباره بازی میکنیم. تو باید خوب حمله ها و ضد حمله ها رو یاد بگیری تا 4-5 ماه دیگه بتونی توی مسابقه شرکت کنی. هنگام بازگشت به خانه، النی با خودش گفت: اون یه دیوونه عجیبه. صبح فردای آن روز النی از خواب که بیدار شد، از تصمیمی که گرفته بود پشیمان شد. به ایده پروفسور شک کرد. معلوم است او چیزی برای از دست دادن ندارد، اما من با زندگیم بازی میکنم. به طرف سالن رفت تا با شوهرش آشتی کند. ناگهان شوهرش رسید. در چارچوب در به هم نگاه کردند. پانی عبوس و اخمو بود. نگاهی پر از خشم به النی انداخت و فوراً بیرون رفت. تأثیر النی ناگهان با دیدن این ترش روی کمتر شد و با خودش گفت: نشونت میدم آقای پانی. در هتل وارد اتاق 17 شد، یعنی جایی که این ماجرا از آن آغاز شده بود. النی با دلتنگی به آن زوج فرانسوی که در آن اتاق شطرنج بازی می‌کردند فکر کرد. آهی کشید و از خودش پرسید که چرا زیر یک آسمان دیگر به دنیا نیامده است. بطری کوچک عطر فرانسوی را در دستش گرفت. بوی مدهوش کننده‌ای داشت که کسالت روحی النی را از میان می‌برد. او کارش را با سرعت تمام کرد. به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و سپس خودش را در آشپزخانه با دستور یادگیری شطرنج زندانی کرد. سعی کرد راه‌های شروع بازی را خوب یاد بگیرد. کار سختی بود. نمی‌توانست بدون دیدن صفحه شطرنج سریع پیشرفت کند. هر روز راه‌های متفاوت بازی و ضد حمله‌ها را در ذهنش امتحان می‌کرد. البته نمی‌دانست هدفش چیست. آیا واقعاً سعی داشت مسابقه فرضی را ببرد؟ یا اینکه می‌خواست از فضای سنگین خانه فرار کند. بعد از ظهر چهارشنبه به خانه کوروش رفت. او باید همان راه‌هایی را که یاد گرفته بود اجرا می‌کرد. می‌توانست تئوری‌هایی را که قبلاً یاد گرفته بود عملی کند. در هر ملاقاتش با کوروش راه جدیدی را امتحان می‌کرد. کروس نیز روش یادگیری انعطاف ناپذیری را که از استادش فرا گرفته بود دنبال می کرد و به النی اجازه نمی داد دچار بی‌دقتی یا اشتباه شود و هرگاه النی اشتباهی می کرد قیافه کروس در هم می رفت. النی هم با دیدن این صحنه دوست داشت شطرنج را به هم بزند. النی آنقدر رنج کشیده بود که دیگر از شنیدن سرزنش متنفر بود و سکوتش مثل آرامش قبل از طوفان بود. بعد از یک ماه و نیم توانست اکثر راه‌های آغاز بازی را یاد بگیرد. بدبختانه اگر مهره مهمی را در بازی از دست می‌داد، آشفته و پریشان می‌شد. دقتش را از دست می‌داد و ناامیدی از پیروزی باعث می‌شد پشت هم اشتباه کند. کروس چندین شب را تا صبح بیدار ماند تا راه حلی پیدا کند تا بتوانند النی را از تردید در وسط بازی در بیاورد. به خوبی می دانست که النی می تواند در برابر رقیب‌های با تجربه بنشیند و می دانست که اگر هیجانش را از دست بدهد شانس پیروزی به صفر خواهد رسید. او هر روز بیشتر تلاش می کرد اما نتایج جالبی نمی گرفت. کم کم النی احساس می کرد دیگر توان رویارویی با صفحه شطرنج را ندارد. با این حال نمی توانست کارش را نیمه رها کند. دنیای شکل یافته از 64 خانه او را وادار به اطاعت بی‌قید و شرط کرده بود. النی انگار به طور مبهمی با طراحان بازی شطرنج در ارتباط بود. به نظرش می رسید هر کدام از آنها سعی دارند راه حل جدیدی به او تلقین کنند. کشمکش استادان شطرنج در ذهن النی کار عادی شده بود. او می دانست اگر بخواهد با یک رقیب جدی روبرو شود، باید با همه این آقایان خیالی به طور مجزا بازی کند. احساس ضعف می کرد. گویی ملعبه دست بزرگان شده بود. یک شب به خودش فکر کرد که همه این بزرگان مرد هستند. هرگز نشنیده بود یک زن شطرنج بازی کند. انگار که استعداد شطرنج فقط در مردان بود. کروس چند روز در خانه ماند. او کم غذا می‌خورد و به فکر راه حل جدید بود. مسئولیت شاگرد قدیمیش را به عهده گرفته بود و با کمبود شور و اشتیاق او مواجه بود. به خاطر کم غذایی بالاخره مبتلا به زکام شد. وقتی النی به خانه کروس آمد، او بسیار مریض بود. النی به جای بازی برای او سوپ گرمی آماده کرد. البته زیر لب هم غرغر میکرد که زحمت رسیدگی به یک پیرمرد دیوانه هم به کارهایش اضافه شده. فردای آن روز پروفسور با سرفه‌های مداومی از خواب بیدار شد. ناگهان فکری از ذهنش گذشت. همه نام‌ها را در ذهنش بررسی کرد و به یاد او افتاد. سعی کرد ملاقات با آن فرد را از یاد ببرد، ولی به یاد النی افتاد. به جستجو مشغول شد و دفتر یادداشت کهنه‌ای را پیدا کرد. شماره را گرفت و صدای گرفته ای جواب داد. کروس گفت: نگو که تا این موقع روز خواب بودی. کسی که پشت خط بود جواب داد: من با بی‌ادبا حرف نمیزنم و گوشی را گذاشت. کروس دوباره شماره گرفت. آن صدا فریاد کشید: شما کی هستی؟ کروس جواب داد: کاستا، خوب میدونی که من کیم. کروسم. کاستا گفت: بهت هشدار داده بودم که دیگه باهات حرف نمیزنم. 30 ساله که با هم صحبت نکردیم، الانم دلیلی نمیبینم این عادت رو ترک کنم. منم با تو هم عقیده‌ام، اما نمیخوام با هم حرف بزنی. میخوام بیای خونه من شطرنج بازی کنی. سکوت طولانی برقرار شد. بعد پیرمرد آن طرف خط گفت: تو عقلتو از دست دادی. کروس گفت: با من نه، میخوام با یه زن جوان به اسم النی بازی کنی. امروز بعد از ظهر بیا خونه من برای توضیح میدم. چرا باید این کار رو بکنم؟ کروس پیش از آن که گوشی را بگذارد جواب داد: چون تو میل به بازی رو تو وجودت کشتی. چند ساعت بعد صدای زنگ در شنیده شد. آنها بعد از 30 سال با سردی با هم روبرو شدند. پیری باعث تعجب هیچ کدام نشده بود. با هم احوالپرسی مختصری کردند. کاستا همه عمرش را مشغول داروسازی بود و از زمانی که بازنشسته شد به آپولون رفت. بیشتر وقتش را در کافه می گذراند و به توریست ها و ماهیگیران نگاه می کرد. دچار یک نواختی شدیدی در زندگیش شده بود و هیچ موضوع جالب توجهی در زندگی نداشت. به این خاطر بود که خواسته کوروس برایش جذاب بود. دو مرد روبروی هم نشستند. کوروس بلند شد تا تنباکو بردارد. در آن سکوت سنگین اتاق فقط صدای پاهایش شنیده می شد. بعد روی صندلی نشست و ماجرای النی را تعریف کرد. در آخر گفت: نمیتونیم اونو همینجوری رها کنیم. کاستا فوراً گفت: اما این حرفا اصلا منو نگران نکرد. خودت گلیمتو از آب بکش. کوروس یک لیوان نوشیدنی به او تعارف کرد. بعد از نوشیدن اولین جرعه کاستا پرسید: خوب بازی میکنه؟ کوروس با عجله جواب داد: به طور عجیبی خوب بازی میکنه. اما نیاز به یه رقیب دیگه غیر از من داره. تو تنها کسی هستی که میتونه بهش کمک کنه بازی خاص خودش رو پیدا کنه. کاستا تعجب کرد که کوروس استعداد بازی او را هنوز به خاطر داشت. او چندین بار با کوروس بازی کرده بود. سپس بعد از دعوا و کدورتی که بینشان افتاد، چندین سال تلفنی بازی میکردند، چون هیچ رقیب دیگری در جزیره پیدا نمیکردند. مکالمات تلفنی آنها فقط به تغییر حرکت مهره‌ها روی شطرنج محدود می‌شد. اما این ارتباط مختصر هم بعد از چند سال از بین رفت و دست آخری که بازی کردند ناتمام ماند. رقیب او برای انجام حرکت بعدی دیگر تماس نگرفت. فکر کرد شاید کوروس مرده است، اما هرگز به خودش زحمت نداد اطلاعی از حال او بگیرد و بعد از چند هفته شطرنج را به هم ریخت. کاستا پرسید: اگه من دیگه نتونم بازی کنم چی؟ کوروس با فروتنی جواب داد: نه، تو راه فراری نداری. اون کی میاد اینجا؟ بعد از ظهر شنبه. کاستا بحث را با قبول کردن بازی با النی تمام کرد. در واقع بسیار کنجکاو شده بود ببیند آن زن خدمتکار که کوروس به خاطرش دوباره با دوستش آشتی کرده بود کیست؟ چگونه کوروس که انسان خونسردی بود و در زندگیش فردی بیتفاوت، اکنون علاقه‌مند به سرنوشت این زن شده است؟ وقتی کاستا رفت، کوروس به آرامی نفس کشید. برخلاف انتظار، دیدن کاستا انگار باعث بهبود حالش شده بود. کوروس در اولین مبارزه پیروز شده بود. او تصمیم خود را به اجبار به کاستا تحمیل کرده بود، فقط به این دلیل که کسی که چیزی را رد می‌کند همیشه بسیار قوی تر است از کسی که آن را قبول می کند. بعد از ظهر آن روز النی برای پرسیدن حال استاد به او زنگ زد و کوروس گفت حالش خوب است و از او قول گرفت که شنبه سر ساعت آنجا باشد. بعد از ظهر شنبه، النی تصمیم گرفت برای کوروس میوه ببرد. زمانی که آنجا رسید، ساکهای پر از میوه در دستش بود. کاستا که کنجکاو دیدن رقیبش بود، به محض دیدن او از خنده ترکید. زنی با موهای انبوه و چهره‌ای روستایی. کوروس با نگاهش او را سرزنش کرد. بعد آنها را به هم معرفی کرد. النی که پاهایش از خنده بلند او سوس شده بود، دوباره پشت دیوار بلند شرم و حیایش پناه گرفت. سپس روی صندلی نشست و تکیه نداد، مثل اولین باری که به خانه کوروس آمده بود. کوروس برای او همه چیز را توضیح داد و بعد شطرنج را روی میز گذاشت. النی اولین حرکتش را انجام داد. کاستا هم انگار بخواهد خستگی بیکاریش را درک کند، سریع بازی کرد. النی با خونسردی روش اژدهای نیمه سری را در پیش گرفت و بعد از چند حرکت توانست کاستا را دور بزند. کاستا ابروهایش را بالا برد و بنا نهاد جدی‌تر بازی کند. تمرکزها طولانی‌تر شد. النی با خودش تصمیم گرفت از این ملاقات شرمنده بیرون نیاید. کوروس هم به شدت جذب این تله شده بود. کاستا خیلی سریع غافلگیر شد و بازیش حالت دفاعی به خود گرفت. بعد از یک ساعت و نیم النی کاستا را مات کرد. کوروس خیلی خوشحال بود. دیدن قیافه پیروزمندانه کوروس کاستا را عصبانی می کرد. بعد بهانه آورد که چون راهش دور است باید برود. آن روز النی خوشحال بود که توانست آن داروساز را شکست دهد. پانی با دیدن خوشحالی النی دوباره خشمش شعله‌ور شد. از خودش پرسید النی بعضی وقتها کجا می رود. با کوبیدن در از خانه خارج شد و مستقیم رفت پیش ارمنی. او برای پانی نوشیدنی آورد. هنگامی که رستوران خلوت‌تر شد سر میز پانی نشست. پانی حال خوبی نداشت و گفت من ازش جدا می شم. ارمنی جواب داد داری زود تصمیم میگیری، نباید به خاطر یه شطرنج زنت رو طلاق بدی. دیگه نمیخوامش. مگه چی کار کرده؟ اغلب از خونه میره بیرون. ارمنی گفت باید دلمونو پاک کنی، دنبالش میکنی. فانی با دقت به صورت دوستش خیره شد. صورتش باز شد اما بعد گفت آه درست نیست، فکر کردی من چطور آدمیم؟ هیچ فکری در موردت نکردم. بهت اطمینان میدم کسی خبردار نمیشه. پانی اقرار کرد که فکر دوستش خوب است و از او پرسید اسم واقعی تو چیه؟ ارمنی تعجب کرد. هیچ کس در این 20 سال گذشته این سوال را از او نپرسیده بود. جواب داد ساک. بعد از ظهر جمعه النی پیش از آن که به طرف خانه کوروس برود تصمیم گرفت به کلیسا برود. او دعا خواند و وارد مراسم روحانی شد. خودش را سرزنش میکرد. تو باید به بچه ها و زنا و مردای گرسنه فکر کنی که میمیرن، نه به شطرنج. بعد 5 شمع خرید و به نیت آمرزش گناهان روشن کرد. حالتهای روحانی که داشت به شدت پانی و سهاک را که پشت ستون کلیسا مخفی شده بودند متحیر کرد. پانی به اعتقاد زنش آگاه بود اما همچنان به او شک داشت. در اتوبوس النی به این فکر میکرد که پانی هرگز او را ترک نخواهد کرد و در آن لحظه پانی که در حال دنبال کردن اتوبوس بود برخلاف آن فکر میکرد. در طول مسیر با زندگیش در حال جنگ بود. النی از اتوبوس پیاده شد و راهش را به طرف خانه پروفسور ادامه داد. این بار زودتر از کاستا به آنجا رسیده بود. روی صندلی نشست و شروع کرد به حرف زدن با کوروس. کوروس از النی چند سوال در مورد بازی اسپانیایی پرسید و النی با رضایت جواب داد. پانی و سهاک پشت پنجره سالن پنهان شده بودند. از آنجا خوب می توانستند همه اتفاقات را مشاهده کنند اما مکالمات را نمی شنیدند. از هم می پرسیدند که النی با آن پیرمرد چه کاری می تواند داشته باشد. زمانی که دیگر خسته شدند، متوجه شدند نفر سومی هم به خانه نزدیک می شود. این وضعیت را پیچیده تر کرد و خشم پانی را دامن زد. سهاک یک بار دیگر خودش را به خاطر این ایده احمقانه لعنت کرد. وقتی دوباره پشت پنجره مستقر شدند، النی و کاستا در برابر شطرنج نشسته بودند. سهاک می خواست از خنده فریاد بزند، اما جلوی خودش را گرفت. پانی هم به منظره‌ای که در خانه پروفسور جریان داشت خیره شده بود و به چیزی جز پایان دادن به این وضع فکر نمی‌کرد. ساحاک گفت بیا بریم، بازی ممکنه ساعتا طول بکشه. پانی بیان که جواب بدهد کوچکترین حرکات را در سالن دنبال می‌کرد. ساحاک از پنجره دور شد. زندگی و نجات پانی بستگی به آبرو و شهرتش داشت. او نمی‌توانست به این رفتارهای دور از آداب و رسوم جزیره تن بدهد. ساحاک نمی توانست آنجا بماند و به رستوران نرود. با صدایی گرفته به پانی گفت من باید تلفن بزنم. از پانی دور شد و شماره رستوران را گرفت. برای زنش شرایط را توضیح داد و گفت برای آماده کردن شام نمیتواند بیاید. همسرش پرسید که آیا النی بازی را میبرد؟ سهاک غافلگیر شد. هرگز این سوال به ذهن او نرسیده بود. گفت نمیدونم. بعد به باغ برگشت و بالاخره پانی را متقاعد کرد آنجا را ترک کند. بعد از تعطیلات کوتاه مدتی که پیش آمد، کوروس به آتن رفت و تحقیقاتش را درباره مسابقه آماتورها شروع کرد. بعد از دو روز سرگردانی در پایتخت، یک کلوب پیدا کرد. رئیس کلوب به پروفسور گوشزد کرد که همه افراد پیش از آن که برای مسابقه پذیرفته شوند، باید چند ماه در آنجا سابقه بازی داشته باشند. بالاخره با گرفتن تماس‌های فراوان و استفاده از شهرتش توانست از موانع عبور کند. مسابقه بعدی 3 هفته دیگر برگزار می شد. النی باید خودش را شخصاً به کلوب معرفی می کرد. زمانی که کوروس به النی زنگ زد و خبر بزرگ جمعه آینده را به او داد، النی فوراً رنگ باخت. اما پروفسور من هنوز آماده نیستم. کوروس مصمم گفت تو خیلی خوب می تونی انجامش بدی. چند دست دیگه با کاستا بازی کن، همه چیز خوب پیش می ره. شنبه هفته بعد، کوروس کاستا را برای رزرو جا در کشتی و گرفتن بلیط برای النی مأمور کرد. ترجیح می‌داد شخصاً برود، اما سرفه‌های مداوم این توانایی را از او گرفته بود. النی هیچ کس را از مسافرتش آگاه نکرد. نباید مسافرتش پیش از آن که او روی دریا بود فاش می‌شد. روز قبل از سفر ساکایش را آماده کرد و جمله کوتاهی را برای اطلاع دادن به شوهرش نوشت. بالاخره روز سفر فرا رسید. النی قبل از سحر خانه را ترک کرد و نامه کوتاهش را روی میز آشپزخانه گذاشت. با سرعت از کوچه های خلوت عبور می کرد تا به بندر رسید. این اولین باری بود که تنها سفر می کرد. در حالی که کمی عصبی بود، محتویات ساکش را کنترل کرد. برای 4 بار پولی را که در کیفش بود شمرد. 80 تا برای اقامت، غذا و حمل و نقل و کادویی که برای بچه‌هایش می خواست بخرد کافی بود. کوروس خواسته بود پولی برای خرج سفر به او بدهد، اما النی نپذیرفته بود. دستش روی کادویی که برای پیرمرد خریده بود سر خورد. یک عطر. این خرید پولهایش را کم کرده بود، اما برایش شانس می آورد. هرچه به ساعت ورود کشتی نزدیکتر می شد، ساحل شلوغتر می شد. بعد از دور دید که کشتی به ساحل نزدیک می شود. کشتی دلفین‌های پرنده که قبلاً آرزو می کرد روزی بر آن سوار شود. سوت کشتی شنیده شد و النی به طرف آن نهنگ بزرگ رفت. کوروس که در آن روز خیلی زود از خواب بیدار شده بود به ساعتش نگاه کرد. النی سفرش را شروع کرده بود. او برای النی خوشحال بود. کوروس تب زیادی داشت. با این حال میخواست روزش را مثل همیشه شروع کند. پانی هم زودتر از همیشه بلند شد. زمانی که نامه کوتاه النی را روی میز آشپزخانه دید، فریادی از سر خشم کشید. بچه‌ها به طرف او آمدند. پدرشان نامه را مچاله کرد و خانه را ترک کرد. پانی به رستوران ارمنی رفت و به در آن محکم لگد زد. رستوران هنوز باز نشده بود. سهاک که در آپارتمان زیر رستوران زندگی می کرد، در را باز کرد. چشمانش پر از خون بود. به او اشاره کرد به درون خانه بیاید. سهاک او را تنها گذاشت. پانی دوباره نامه را خواند. پانی عزیزم، من برای شرکت در مسابقه شطرنج به آتن رفتم. به امید دیدار النی. سهاک لباسش را عوض کرد و برگشت. دستایش پر از غذا بود. در حالی که قهوه را در فنجان پانی میریخ پرسید کیا از این ماجرا خبر دارن؟ پانی با گلویی گرفته جواب داد من و تو. مطمئنن کوروس هم هست. حدس میزنم همه اینا دسیسه او بوده. ساحاک با دهان پر گفت: اگه جای تو بودم اون پیرمرد رو از این مسائل جدا میکردم. از اون روز که به هالکی رفتیم به این فکر کردم که فقط دو راه برات وجود داره، یا باید از زن جدا بشی. میخوای جدا بشی؟ پانی زیر لب غرغر کرد: بهش عادت کردم. ساحاک گفت: منم همین فکر رو میکنم. راه حل دیگر چیه؟ این که همه چیزو به عهده بگیری. پانی که کاسه صبرش لبریز شده بود گفت: نمیتونی واضح تر حرف بزنی؟ ارمنی گفت: باید با غرور و افتخار درباره این موضوع حرف بزنی. در این صورته که میتونی ادامه بدی. ناگهان نوری از ذهن پانی گذشت. ساحاک زندگی را دوباره به او برگرداند. از ایده دوستش منقلب شده بود. صاحب هتل ماریا برای سومین بار به ساعتش نگاه کرد. النی هنوز نیامده بود. کم کم نگران شد. از پسرش خواست با خانه النی تماس بگیرد و به کمک نظافتچی دیگر راه حلی پیدا کرد. پسرش برگشت و گفت هیچ کس تلفن خانه النی را جواب نمیدهد. با خودش فکر کرد باید قبلاً با النی حرف میزد. ساعت 8:30 یک پسر 15 ساله که ماریا او را میشناخت وارد سالن هتل شد. او نامه‌ای در دست داشت. ماریا با عجله آن را گرفت و تعارف کرد که بنشیند. اما یانی رفت. ماریا با عجله نامه را باز کرد. پیام کوتاهی در آن نوشته بود: خانم، متاسفم از اینکه به شما خبر بدم همسر من النی نتونست امروز سر کارش حاضر بشه، چون که برای شرکت در مسابقه شطرنج به آتن رفته است. از اینکه باعث ناراحتی شما شدم متاسفم. پانی. ماریا زمانی که نامه پانی را خواند لبخندی بر چهرهش نمایان شد. با خودش ساعتها تفکر و تمرکز روی شطرنج را تصور کرد. چقدر زیبا به نظر می رسید. چه اتفاقی می تواند باعث این تغییر رفتار پانی شود؟ ماریا هم مثل اکثر مردم جزیره برای تعمیر ماشینش نزد پانی می رفت. او همیشه پانی را با لباس کارش دیده بود و دستان روغنی و سیاه. او مردی نبود که سنت‌ها را زیر پا بگذارد و به راحتی از این مسئله بگذارد، اما حالا راضی شده بود. وقتی آن مکانیک تلاش کرده بود چاد باشد، پس ماریا هم می‌توانست از این موضوع استقبال کند. اکنون می‌دانست که باید برای النی چه کاری انجام دهد. سر کارش برگشت و برای مسافران هتل توضیح داد که النی به نمایندگی از کل جزیره در مسابقات شطرنج شرکت کرده است و با شجاعت جزیره را معرفی خواهد کرد. در مورد جمله آخرش به گوشهای خودش هم اعتماد نداشت. بعد هتل را به پسرش سپرد و به شهر رفت. قصد داشت به کاترینا موضوع را خبر دهد. او در پخش اخبار جدید حرفه‌ای بود. نتیجه کارش خیلی عالی بود. تا قبل از ظهر همه شهر در جریان بودند که النی جزیره را در مسابقه شطرنج اروپایی معرفی کرده است و اکنون در آتن به سر می‌برد. حدود ظهر پانی دید که مردم کنجکاو به تعمیرگاه می آیند و از او می خواهند جزئیات دقیق تری از این خبر در اختیارشان بگذارد. پانی هم داستان خلاصه ای از خودش ساخته بود. او از خودش خجالت می کشید که آخرین نفری بوده که از موضوع مطلع شده است. همه به او تبریک می گفتند. کروس که روزش را با بیماری گذرانده بود بعد از ظهر تصمیم گرفت دکتر خبر کند. دکتر گفت که بیماری او ذات‌الریه مزمن است و باید اورژانسی به بیمارستان برود. علی‌رغم اعتراض‌های بسیارش او را در بیمارستان بستری کردند تا بتواند به کمک دستگاه‌ها نفس بکشد. گروهی از بهترین دکترها در اتاق او بودند. کروس درد شدیدی در سینه‌اش احساس می‌کرد. درد دیگری هم داشت که بیشتر اذیتش می‌کرد. او نتوانسته بود مانع بستری شدنش شود و خشمگین بود. از بیمارستان متنفر بود. تنها چیزی که قلبش را تسکین می داد این بود که النی در آتن به سر می برد. او در ذهنش النی را تصور میکرد که محتاطانه اولین سرباز را به جلو حرکت میدهد و وارد دنیایی میشود که تنها برای خودش ساخته است. 64 خانه که او را از دنیا جدا میکند. حتی اگر النی همه دستها را ببازد و از اولین دور مسابقه حذف شود، بازم اهمیتی ندارد، چون او به آتن سفر کرده است. صبح فردای آن روز پانی و ارمنی به خانه پروفسور زنگ زدند، اما کسی جواب نداد. آنها امیدوار بودند که بتوانند از پروفسور اطلاعاتی در مورد النی به دست بیاورند تا بتوانند داستان یا که از خودشان درآورده بودند کامل تر کنند. در روز دوم بستری شدن کوروس، مردی وارد اتاق او شد. کوروس به خاطر مسکنهای زیاد چرت می زد که کاستا محکم او را تکان داد و فریاد زد: چی شد؟ الان دو ماه ازم خواستی با النی بازی کنم. خب حالا چی شده؟ پروفسور به سرعت گفت: من هیچ وقت قصد نداشتم مثل مار توی لونم قایم بشم. هیچ وقتم قصد ندارم تو رو به مراسم ختمم دعوت کنم. کاستا گفت: منم منتظر دعوتنامه نیستم. تو استاد خلاص کردن خودت از مشکلاتی هستی که خودت به وجود آوردی. کوروس خندید. کاستا گفت: میتونستی بهم خبر بدی؟ توی بیمارستان بودی و من همه حالکی رو دنبالت گشتم. بعد ناگهان گفت: میترسم تا وقتی النی برگرده زنده نمونی. کوروس با شوخ طبعی گفت: تو باید به جای اینکه پاهای من رو تو تابوت بذاری بری سراغ النی. کاستا گفت: من اینجا میمونم. کوروس بعد از دو روز مبارزه با بیماری در بیمارستان درگذشت. او در قلب کاستا جایی را گرفت که هرگز در زمان زنده بودنش اشغال نکرده بود. کاستا به این فکر افتاد که باید به النی خبر مرگ کوروس را بدهد. ساکایش را آماده کرد و با ناراحتی از جزیره خارج شد. از نظر کاستا مسافت کوتاه‌تر شده بود. این بار آتن برایش هیچ نویدی نداشت. او باید با النی مواجه می شد. کاستا با دوستانش خاطرات زیادی در آتن داشت. در جوانی همیشه به دنبال خوشگذرانی بود. زمان گذشت و او تغییر کرد و انسان ساکت و آرامی شد. خاطراتش مثل یک نقاشی بود که بران باران باریده و رنگایش با هم قاطی شده باشند. در بندر تاکسی گرفت و آدرس هتل النی را داد، چون خودش برای النی هتل و بلیت رزرو کرده بود. کارمند هتل به او اطلاع داد که النی از هتل خارج شده است، اما کاستا گفت که در اتاق النی منتظرش خواهد ماند. اتاقی در یک حیاط کوچک به النی داده بودند. کاستا به وسایل النی که روی میز بود نگاه کرد. دستور بازی شطرنج و نقشه آتن و یک دست شطرنج الکترونیکی با مهرهایی که رویش چیده شده بودند. هر کدام از مهرها در جای خودش بود. النی عکس فرزندانش را آنجا گذاشته بود. کاستا روی صندلی نشست. دوست داشت چند دقیقه روی تخت دراز بکشد، اما این کار را نکرد. بعد از مدتی شروع کرد به قدم زدن در اتاق و از اینکه چیزی برای خواندن با خود نیاورده بود تأسف خورد. از جیب کتش یک پاکت سیگار درآورد و یک نخ روشن کرد. ناگهان به یاد نفس‌های آخر کوروس افتاد و سیگار را با فشار زیر پایش له کرد. با صدای بلند از خودش پرسید: پس این زن کجاست؟ تصمیم گرفت اتاق را ترک کند. نمی‌خواست با النی روبرو شود. کلید اتاق را به پذیرش داد. النی 2 ساعت بعد از رسیدن کاستا به هتل رسید. آن روز دور سوم مسابقه بود و النی با پیروزی رقیبش که مرد بشاشی بود از دور مسابقات حذف شد. البته نتیجه بهتر از چیزی بود که اولین بار هنگام وارد شدن به سالن و دیدن 4 میز شطرنج و لوسترهای شیشه‌ای با خودش تصور کرده بود. او به دور سوم رسیده بود. در کلوب را برای آخرین بار بست و به طرف هتل راه افتاد. وارد خیابان کوچکی شد که 6 روز گذشته را با قلبی پر از تپش از آن رد می شد. خوب مبارزه کرده بود، اما کمی احساس ناامیدی می کرد. نمی توانست فوراً به ناکسوس برگردد، چون برای بچه ها کادو نخریده بود. تصمیم گرفت به مرکز شهر برود. زمانی که به هتل رسید، برای برگشتن به ناکسوس خیلی دیر بود. روی تختش نشست و کفشایش را درآورد. پاهایش درد میکرد. ناگاه متوجه شد بوی سیگار در اتاق پیچیده است. بعد متوجه ته سیگارهای روی تخت شد. با پذیرش تماس گرفت تا توضیح بخواهد. کارمند شیفت عوض شده بود و از موضوع خبر نداشت. اما قول داد در این باره تحقیق کند. النی کمدهایش را بررسی کرد، اما همه چیز سر جایش بود. ناگهان نگاهش به صفحه شطرنج افتاد. متوجه شد که شاه سیاه از روی صفحه افتاده است. به یاد اتاق فرانسوی ها افتاد، زمانی که نمی دانست جای سرباز کجاست. شاه را سر جای خود گذاشت و ملافه را تمیز کرد. آنقدر خسته بود که به سرعت خوابش برد. ساعت 2 صبح از خواب پرید. احساس گرسنگی کرد. یک پاکت کوچک از کیفش درآورد و شروع به خوردن کرد. یک دفعه به چیزی شک کرد. درون سطل آشغال را نگاه کرد و ته سیگار را دید. این سیگار را کاستا می کشید. با خودش گفت افراد زیادی از این سیگار مصرف می کنند. اما ناراحتیش از بین نرفت. یعنی داروساز در آتن بود. ترس وجودش را در بر گرفت. گوشی تلفن را برداشت و شماره خانه پروفسور را گرفت. کسی جواب نداد. روی تخت نشست و خودش را سرزنش کرد. او نباید پروفسور را تنها می گذاشت. احساس بیچارگی کرد. نتوانست جلوی گریه‌اش را بگیرد و شب را بیان که چشم بر هم بگذارد گذراند. با اولین پرتوهای طلوع خورشید راه خروج از هتل را در پیش گرفت که متوجه شد کسی روی کاناپه نزدیک در هتل تکان می‌خورد. لباس‌های مچاله شده، ریش خاکستری رنگ و موهای انبوه داروساز مثل همیشه در شرایط خوبی نبود. با زحمت از جایش بلند شد و به النی سلام کرد. آنها همراه هم از هتل خارج شدند و تاکسی گرفتند. النی هیچ سؤالی نپرسید. شک نداشت که همه نگرانی‌هایش به یقین پیوسته است. بالاخره کاستا تصمیم گرفت حرف بزند. اون مرد. بعد از 2 روز توی بیمارستان بستری شدن درگذشت. از من خواست بهت بگم تو بهترین شاگردش بودی و از اینکه تو رو شناخت خوشحال بود. کاستا فوراً از جمله‌ای که گفت پشیمان شد. دوست داشت جمله بهتری بگوید، اما پیدا نکرد. دوباره در ذهنش به آن مرحوم لعنت فرستاد که زمان زنده بودنش همه دنیا را با جملات زیبایش آکنده بود. ناگهان متوجه شد که دروغ کوچک او اثری را که می‌خواست روی النی گذاشته بود. در بندر النی پرسید شما بر نمی‌گردین؟ کاستا جواب داد نه، کارایی دارم که باید انجام بدم. بعد پرسید راستی بازی چطور بود؟ النی گفت تا دور سوم رفتم و بعد به یه مردی که ریشش بزی بود باختم. او این جمله را اضافه کرد، شاید چون فکر میکرد این مدل ریش رقیب بود که او را به زحمت انداخت. شاید از این طریق شکستش را توجیه میکرد. کاستا نتوانست مانع خندیدنش شود. کروس حق داشت. کارهای النی باور نکردنی بود. اگه زنده بود حتما به وجودت افتخار میکرد. این جمله ناگهان از دهانش خارج شد. آخرین لبخندش را تحویل النی داد و خودش رفت تا در بندر قدم بزند. نمیدانست کجا باید برود. سوت کشتی به صدا درآمد. النی به خواب رفت، اما چند لحظه بعد دختری که در حال عبور بود با شانه او برخورد کرد. آن دخترک النی را به یاد دیمیترا انداخت. ناگهان آینده مثل یک تهدید بزرگ جلوی چشمانش آمد. حباب شطرنج دیگر ترکیده بود و او باید به زندگی روزمره‌اش برگردد. شک نداشت که چون تا آتن پیش رفته شوهرش برو ترک خواهد کرد. زندگی به نظرش تمام شده بود. در آن ساعت پانی در اتاق خوابشان خوابیده بود. دیدار با آدم های زیادی که دیروز بعد از ظهر به دیدنش رفته بودند و به او تبریک می گفتند او را بسیار خسته کرده بود. فراست ارمنی و کوشش ماریا زن او را به یک قهرمان تبدیل کرده بود. تاج گل رنگ و رنگی که بر در خانه النی آویخته بودند و به رقص در آمده بود خبر از شور و شوق یک جشن را می داد.